اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در شهادت ثالثه بود، رسیدیم به فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی. و من قبل از اینکه فرمایش مقدس اردبیلی رو عرض کنم، ایشون عمدتاً آمده روی فرمایش شیخ صدوق مانور داده و در حقیقت تقریر کرده فرمایش شیخ صدوق را. و من دیدم بدون اینکه ما فرمایش شیخ صدوق خوب حلاجی بشه، فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی شاید فهمش مداری مشکل باشه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، ایشون در من لا یحضر جلد اول صفحه 290 حدیث 897، ایشون وقتی میاد فقرات اذان و اقامه رو بیان میکنه که در اذان چند تا الله اکبر، شهادت به وحدانیت حق تا آخر، بعد میگه هازا هو الاذان الصحیح. اذان صحیح همین است که ما نقل کردیم، لا یزاد فیه ولا ینقص. در این اذان نمیشه اضافه کرد و نمیشه از این فقرات اذان رو کم کرد. بعد میگه ول مفوضه لعنهم الله. نزدان دقت کنن، ول مفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان محمد و آل محمد خیر البریه مرته. حالا مراد از مفوض کی هست؟ این رو آیان طلبشون که من توضیح میدم که مفوض از دیدگاه مرحوم شیخ صدوق با مفوض از دیدگاه دیگران کاملا تفاوت داره، که مرحوم مجلسی اول یه تعبیری داره عرض میکنم در روضت المتقین، میگه مراد شیخ صدوق از مفوضه اینه، بنابراین تمام شیعیان و علمای شیعه غیر از شیخ صدوق و استادش همه مفوضه هستن. اگر این معنای مفوضه هست، فقط شیخ صدوق و استادش خارج از این خلاصه اتهام تفویض هستن، وگرنه همه شیعیان خلاصه متهم به مفوضه هستم. حالا این رو داشته باشن عزیزان. میگه مفوضه لعنهم الله دو مرتبه محمد و آل محمد خیر البریه را اضافه کردن و فی بعض روایاتهم بعد اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا اضافه کردن دو مرتبه. البته اینم عزیزان همینجا من عرض کنم، میگه مفوض اضافه کرده اند یعنی جزء اذان، با فتاوای فقها تفاوت نداره که من عرض میکنم. این عبارت ها رو یه مقدار عزیزان خوب دقت کنن. ولا شک فی ان علی ولی الله و انه امیر المؤمنین حقا و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیر البریه. هیچ شکی نیست که امیر المؤمنین هم ولی خداست، امیر المؤمنین حقا، رسول اکرم و اهل بیتشون خیر البریه هستند، در اینا هیچ شکی نیست. ولیکن لیس فی اصل الاذان، این عبارت ها در اصل اذان نیست. بعد از اینکه ایشون میاد اینطور خلاصه با توپ پر خلاصه مفوضه را مورد حمله قرار میدهد، میگه انما ذکرت ذلک لیعرف بهذه الزیاده المتهمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا. من خواستم این حرفها را بزنم تا مردم مفوضه را بشناسن، اونهایی که متهم به تفویضن و اونهایی که در میان ما کارشون تدلیسه. تدلیس یعنی دستکاری کردن در روایات، یعنی جمله سادش. ها حالا یا اضافه کردن، کم کردن، جلو عقب کردن، بعضی از عبارتهای مثلا اسم صریح را به کنیا آوردن، به لقب آوردن، کلن تدلیس دستکاری کردن در یک روایت به طوری که مخاطب تصور کند که این روایت روایت صحیحیه. این کل فرمایش شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که مفوضه لعنهم الله همچه چیزی را اضافه کردن و اینها افراد مدلس هستند. جواب اول، همونطور که من اشاره کردم، مرحوم شیخ صدوق قصدشون این است که مفوضه این فقرات را به عنوان جزء اذان و جزء اقامه و به قصد ورود داخل کردند. همون تعبیری را که ایشون داره، لا شک به ان علیان امیر المؤمنین و ولی الله حقا ولیکن لیس ذالک من اصل الاذان. لیکن لیس ذالک فی اصل الاذان، این در اصل اذان نیست، یعنی جزء اذان نیست، اذان وحی شده به نبی اکرم نیست. پس فرمایش شیخ صدوق با فتاوای دیگر فقها هیچ تناقضی ندارد. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سلار ابن ادریس، ابو صلاح حلبی، محقق حلی، علامه حلی، فرزند بزرگوارشون، محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، حالا بعضی از آقایان که قائل به استحباب هستن، اون بحثشون جداست، اونو ما جدا بحث میکنیم. اونهایی که گفتن بر این که اشکالی ندارد گفتن اشهد ان علی ولی الله ولکن لا به قصد الجزئیه، حالا یا به قصد تبرک یا به نیت یک ذکر و درود. حالا بعضی ها گفتن که احتیاط این هست که جمله‌ای که ما میخوایم نسبت به امیر المؤمنین بگیم شبیه فقرات اذان نشه تا مخاطب براش این تلقی نشه که این رو ما جزء اذان میدانیم. مثلا به حالت اشهد ان علی ولی الله نگیم، بعد از اشهد ان محمد رسول الله به این شکل و ان علی و اولاده حجج الله و ان علی امیر المؤمنین، به این شکلی که شبیه فقرات اذان نشه، که این جمله از اونها خدای شبری زنجانیست که ایشون قائل به وجوبه ذکر امیر المؤمنین در اذان و اقامه هست و در اذان نه در اقامه. در اذان هستن، یعنی فتوا به وجوب دادند، ولی به شرط اینکه شبیه فقرات اذان نشه. ظاهر شهادت به ولایت علی و امارت علی با ظاهر اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان محمد رسول الله تفاوت داشته باشه. پس جواب اول این که هیچ تناقضی ندارد. ما هم میگیم اگر کسی به قصد ورود و به قصد جزئیت بگه این خلاف شرعه. جواب دوم این که از عبارت مرحوم شیخ صدوق استفاده میشود که در جامعه آن روز، یعنی جامعه شیعه آن روز، اشهد ان علی ولی الله گفته میشد، محمد و آل محمد خیر البریه گفته میشد. با توجه به این قضایا شیخ صدوق هم در حقیقت در همون عصر غیبت صغرا زندگی کرده و این قضایا هم که گفته میشد عمدتاً در عصر غیبت صغرا بوده و در غیبت صغرا که یک آمادگی عمومی شیعیان برای غیبت کبرا بوده، هم آقا ولیعصر ارواح آل تراب مقدمه الفدا هم نواب بزرگوارشون عنایت داشتن که یک سری از بدعتهایی که گذاشته می شود و شاید این بدعتها در آینده جزء دین شمرده شود و جامعه هم شاهد حضور امام معصوم نیست، جلوی این بدعت ها را می گرفتن. مثلا مثل قضایای نمیدونم شرمگانی و ابن عزافر و غیره، افرادی که مدعی بابیت بودن، مدعی بعضی از بدعتها بودن، یا از ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح نافده یا از ناحیه نواب توقیعی صادر می شد و بیانی صادر می شد و به همه شیعیان ابلاغ می شد. یا اگر شیعیان در یک موردی شبهه داشتن، اینها نامه می نوشتن خدمت حضرت ولی از ارواح نافده و دسترسی به نواب هم تقریبا ساده بوده، خیلی زیاد نداشته و جواب می گرفتن. حتی مثلا در بعضی از روایات ما داریم که مثلا بعضی از بزرگان مثلا اختلافی با خانومش داشته، این حل شدنی نبوده، نامه می نویسته خدمت حسین ابن روح نوبختی، بعد خدمت حضرت ولیعهد، حضرت در رابطه با حل فصل اختلافات خانوادگی توقیعی صادر می کنه. شیخ صدوق بچهش نمی شده، نامه می نویسه از حضرت تقاضای دعا می کنه، توقیع میاد که خدا به تو فرزند صالحی که همون شیخ صدوق باشه، که ایشون همیشه افتخار می کرد من به برکت دعای حضرت ولیعهد به دنیا آمدم. یعنی در اون عصر دسترسی به معصوم هم خیلی سخت نبود و هم یک در حقیقت ایام بحرانی برای شیعه بود. امام معصوم حضرت ولیعصر ارواح نافده و نواب خیلی حساس بودند و دغدغه داشتن که مبادا بدعتهایی در این مدت پایه‌گذاری بشه و در آینده به عنوان دین و به عنوان شریعت اینها تلقی بشه. خب با توجه به این، اگر چنانچه شهادت به ولایت امیرالمؤمنین جزء بدعتها بود، قطعا باید توقیعی از حضرت ولیعهد در این زمینه صادر می شد یا نواب اربعه حضرت در این زمینه موضع می گرفتن و یا شیعیان در این زمینه استفسار می کردن و استفتا می کردن، و حالی که هیچ کدامی از اینها در تاریخ ثبت نشده. پس معلوم می شی که این قضایا مرضی حضرت ولیعصر ارواح نافده بوده و مورد اعتراض نواب نبوده. این جواب دوم. جواب سوم، مرحوم شیخ صدوق میگه به قول یک سری ما روایاتی داریم که میگه این روایات را مفوضه جعل کردن. این که شیخ صدوق میگه روایاتی ما داریم، در حقیقت این شهادتی است از شیخ صدوق به وجود روایات. این که میگه مفوضه جعل کرده ان، این درایه هست، این اجتهاده. اجتهاد و درایه با روایت قابل تناقض نیست. از آن دقت کردن یا نه؟ شیخ صدوق میگه ما یک سری روایاتی داریم، این شهادتی است بر وجود روایات. میگه آقا این رو مفوضه جعل کرده اند، این اجتهاده. این اجتهاد برای مرحوم شیخ صدوق و مقلدینش مبارک باد. ما مقلد شیخ صدوق نیستیم و تابع اجتهاد شیخ صدوق هم نیستیم. هر فقیهی برای خودش اجتهادی دارد. اضافه بر این، شیخ صدوق که میگه این روایاتی هست مفوضه جعل کرده ان، یکی دو نمون از این روایات رو باید مطرح میفرمودن تا دیگر فقها هم در این روایات اظهار نظر میکردن که واقعا همان گونه که شیخ صدوق اظهار میفرماین که اینها از جعلیات مفوضه هست، واقعا این درست هست یا درست نیست. بر این مطلب شما اضافه بفرمایید که بنده در این کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه، اونجا در رابطه با این که آیا کتاب شیخ صدوق از اول تا آخر روایاتش صحیحی یا نه، مفصل این رو مطرح کردم دوستان مطالعه کنن. نکته ظریفیه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه محدث بوده و در مسائل رجالی هم خیلی زیاد تسلط نداشته، بلکه در رجال ایشون تا تابع استاد خودشون بوده که در خیلی از جاها میگه کل ما صححه و هذا استادی فهو عندي صحیح و کل ما ضعفه فهو عندي ضعیف. ولذا این فرمایش مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که میاد در مسائل رجالی آیا این جعلیست یا جعلی نیست، این شأن عالم رجالیه، کسی که در علم رجال و در علم درایه متبحر باشد و تسلط داشته باشه، که شیخ صدوق طبق اعتراف خود ایشون در این زمینه تخصص ندارد و در تمام کتاب من لا یحضر بحث رجالی ایشون مطرح نمی کنه، برخلاف شیخ طوسی در کتاب تهذیب در کتاب استبصار خلاصه کم من موضوع این که ایشون میاد در اونجا بحث رجالی مطرح میکنه، این مخالف نمیدونم مشهوره، این موافق مشهوره، این روایت ضعیفه، این روایت ضعیف نیست، حتی خیلی از موارد ایشون میگه آقا این روایت موقوفه، از معصوم نیست، از فلان راوی هست، مثلا محمد ابن سنان نقل کرده، لعل این فتواییشون باشه. خب تمام تهذیب مخصوصا استبصار مملو از اظهار نظر رجالیه، ولی ما در من لا یحضر بحث رجالی که نشانگر تسلط آقای شیخ صدوق باشه، عرض کردم شیخ صدوق از فهول فقها و علمای شیعه است و از با ارزشترین عالم شیعه است، ولی این که ما بیاییم هر چی که ایشون فرمودند بگیم آقا کلما قال شیخ صدوق اون برای دیگران حجته، نه، به قول مرحوم شیخ ابوالنبی عراقی می فرماید که لم یقل احد من الامامیه ان من شرط حجیت الخبر هو عمل صدوق، هیچ کدام از بزرگان نگفتن از شرایط حجیت خبر این است که شیخ صدوق به اون روایت عمل کرده باشه، نه، عمل و اعراض شیخ صدوق هیچ دخالتی در حجیت خبر ندارد. نکته چهارم، یا اگر این رو ما یک نکته تصور کنیم، نکته پنجم و جواب پنجم، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه با اون همه جلالتی که دارد، احترامی که ما برای شیخ صدوق قائل هستیم، ایشون فتاوای نادره الا ما شاء الله دارد. مثلا در رابطه با صحو النبی ایشون میگه نمیدونم هر کس میگه پیغمبر اکرم صحو نمی کرده چیه؟ این آقا جز مفوضه هست. خب الان عدم صحو النبی از ضروریات اعتقاد شیعه هست، قائل به صحو النبی اصلا شریعت رو زیر سوال میبره، دین رو زیر سوال میبره، ولی مرحوم شیخ صدوق میفرماید بر این که نه، هر کس قائل به صحو النبی نباشد، صحو النبی باشد بگه آقا پیغمبر صحو نمی کند، این جز مفوضه هست. نکته دیگر، میگه آقا اگر کسی مستطیع شد رفت حج، سال بعد باز دید استطاعت دارد دوباره حج واجبه، سال بعدی دید استطاعت داره باز حج واجبه، ولم یقل به احد من الفقها، فتاوای فقها بلکه از ضروریات فقه شیعه است که بر هر کسی یک بار حج واجبه، حج واجب فقط یک باره. یا مثلا ایشون داره که با آب مضاف می شود هم وضو گرفت هم می شود غسل کرد، شما برای شما عرض کنم با این ساندیست و نمیدونم آب میوه ها و غیره هم می تونید وضو بگیرید هم می توانید غسل کنید، ولم یقل به احد من الفقها. ایشون گفته که اگر چنانچه یک خونی کمتر از درهم باشد فهو طاهرون، ولم یقل به احد من الفقها بل من المتفقهین، اگر یک ذره به اندازه رأس سوزنی هم خون به هر کجا برسد اون شی را متنجس میکنه. حالا بحث این که در کمتر از درهم در نماز معفو هست اون بحث دیگریه، ولی ایشون صراحتا فتوا به طهارت خون در صورتی که کمتر از درهم باشه، یا مثلا خمر را. ایشون میفرمایند خمر درست هست، خوردنش حرامه، کسی بخوره باید شلاقم بخوره در کنارش، ولی ایشون فتوا به طهارت خمر داده. یا نه اینکه اگر آب قلیلی با نجاست ملاقات کند، این آب قلیل خلاصه متنجس نمی شود. به تعبیر یکی از آقایان میگه لو جمعت فتاواها نادره فتکون رسالتن کبیره. اگر ما فتاوای نادره شیخ صدوق رو بخوام نقل کنیم، خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شود. ولذا با توجه به این چند نکته، فرمایش مرحوم شیخ صدوق اولا منافاتی با دیگر فتاوای آقایان ندارد، چون ظهور در جزئیت، و ثانیا فرمایش ایشون برای ما به هیچ وجهی حجت نیست، نظر شخصی و فتوای شخصی خود این بزرگوار هست، و ایشون کم له خلاصه من الفتاوى النادره و الفتاوى الشاذه. ولذا با توجه به این نکات، این به هیچ وجهی ما فرمایش شیخ صدوق را نمیتوانیم ملاک قرار بدهیم. ولذا با توجه به این مسائل، ما فرمایش شیخ صدوق را میبوسیم، میگذاریم کنار، احترام شیخ صدوق هم نگه میداریم، به خاطر این فتاوا بی احترامی هم نمی کنیم به ایشون. میگه آقا بحث علمی است، در بحث علمی شیخ صدوق نه بالاتر از شیخ صدوق هم باشه، ما میگویم نحنو ابناء الدلیل، ما فرزند دلیلیم، اگر دلیلی داشتی، دلیل اجتهادی، ما نگاه به دلیل میکنیم، اگر ما را قانع کرد میپذیریم، قانع نکرد میگیم آقا جان این مبارک خود جناب عالی و مقلدین شما، برای دیگران این قضیه حجت نیست. و با توجه به این مسائل پس فرمایش شیخ صدوق دیگه پنبهش زده شد، ولذا هر کدام از بزرگوارم که آمدن فرمایش شیخ صدوق را ملاک قرار دادن، منور دادن روش، الان در شبکه های وحابی یا در سایت های وحابی ها همین رو ملاک قرار میدن و علیه شیعه شروع میکنن، خلاصه شبه افکنی کردن، اینها مشخصه که یا جاهلند یا معاندند. اگر جاهلند، خب این حرفا کاملا باید اینها را قانع کنه. اگر معاندم هستن، خب اینها از این که نام امیرالمؤمنین در معزنه ها برده میشود، برای اینها قابل تحمل نیست، چون بزرگان اونها نام ابوبکر و عمر و یا معاویه و یزید برده نمی شود. خب اینها قطعا نسبت به این قضایا کینه دارند. جواب اینها هم قول موتو به غیزه کن. حالا از این به قول مشکلی که دارید، تحملی که نمی توانید بکنید نام امیرالمؤمنین برده شود، از غصه بمیرید، غیر از این دیگه راه دیگری نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.